ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آیت الله سیستانی از مجلس عراق خواست روند تشکیل دولت جدید را هرچه زودتر آغاز کند. پنجمین روز مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 بر سر نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در وین آغاز شد. و جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. خبرها رو آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار از عراق. آیت الله علی سیستانی، یکی از مراجع شیعیان در عراق، روز جمعه از مجلس جدید این کشور خواست بدون فوت وقت تشکیل جلسه دهد و روند تشکیل دولت را آغاز کند. دادگاه عالی عراق هفته گذشته نتایج انتخابات مجلس این کشور را تایید کرد. آقای سیستانی در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی او خوانده شد، همچنین اعلام کرد فراخوان او برای مبارزه با داعش منحصر به مذهب خاصی نبوده، بلکه همه عراقی‌هایی که توان جنگیدن دارند باید برای مبارزه با این گروه که او آن را گروهی تکفیری خواند سلاح به دست بگیرند. آقای سیستانی گفت داعش را باید هر چه زودتر از عراق بیرون راند، وگرنه فردا پشیمانی سودی نخواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز روز پنج شنبه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که اگر سیاستهایش در منطقه را تنها در چارچوب فرقه‌ای تعریف کند، آنگاه باید در بسیاری از نقاط خاورمیانه بجنگد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته است که اگر دولت ایران خود را تنها یک نیروی نظامی متعلق به شیعیان منطقه بداند، شرایط در خاورمیانه رو به وخامت خواهد گذاشت. باراک اوباما در جریان سخنرانیش به نقش سازنده ایران در آرام کردن شرایط بحرانی عراق اشاره کرد و گفت ایران زمانی میتواند این نقش را ایفا کند که از دولت عراق بخواهد بدل به دولت یک پارچه و متحد شود و حقوق و منافع همه افراد، چه شیعیان، چه سنی ها و چه کرد ها، در آن مغتنم شمرده شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز پنجشنبه از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد. او تاکید کرد که این افراد در عملیات نظامی شرکت نخواهند کرد. آقای اوباما همچنین گفت در مورد شرایط عراق و اشغال بخش‌هایی از غرب و شمال این کشور توسط داعش اقداماتی در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت احتمال دارد هدفگیری‌های دقیق و عملیات نظامی در صورتی که نیاز باشد از سوی آمریکا در عراق انجام شود. باراک اوباما افزود رهبران عراق باید برای آینده این کشور اختلاف خود را کنار بگذارند و متحد شوند. باراک اوباما افزود که اقدامات امنیتی برای حفاظت از سفارت آمریکا و فعالیت‌های اطلاعاتی در عراق افزایش یافته و به گفته او اصولاً حمایت بیشتری از عراق به عمل خواهد آمد. پنجمین روز مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 بر سر نگارش متن توافق جامع پیش از ظهر جمعه در سطح معاونان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون در وین آغاز شد. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین محل مذاکرات در این باره گزارشی رو داره که با هم بشنویم. هانا کافیانی.
مذاکرات ایران و 5+1 برای تدوین پیشنویس توافق که از اون به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یاد میشه وارد پنجمین روز خودش شده و در روز جمعه بار دیگه معاونان کاترین اشتون و محمد جواد ظریف بر سر میز نشستن و شنیده ها که از اونه که عمده کار برای تدوین پیشنویس توافق در جریان مذاکرات این دو عباس عراقچی و هلال گاشمت انجام میشه. در طول این روزهای وین که مذاکرات به صورت بسیار فشرده در برخی مواقع تا پاسی از نیمه شب ادامه داشته، طرفین سعی کردند که کار تدوین رو پیش ببرن. برخی از مقام‌های مذاکره کننده گفتند که کار را با موضوعات سخت‌تر شروع کردن، موضوعاتی که توافق درباره اونها ساده‌تر بود. یک مذاکره کننده ایرانی در روزهای گذشته گفتش که موضوعات مورد اختلاف میتونه حتی تا ساعت‌های پایانی مهلت 6 ماهه موضوع بحث باشه. پیش از آغاز این دور از مذاکرات هم برخی از مقام‌های ارشد غربی گفته بودند که این مذاکراتی است که ساعت‌های پایانی اون میتونه نتیجه رو مشخص کنه. از امروز دقیقاً یک ماه فرصت برای طرفین باقی است که به نتیجه نهایی دست پیدا بکنند، اما این فرصت میتونه تمدید بشه، اگرچه که مذاکره کنندگان 5+1 و ایران سعی میکنن فعلا صحبتی درباره احتمال تمدید مهلت نکنند و از اراده خودشون برای دستیابی به نتیجه تا 29 تیر خبر میدن. کار تدوین پیشنویس در حالی ادامه پیدا میکنه که تاکید میشه که اختلافات اساسی باقیه که بسیاری در اینجا اون رو موضوع تعداد سانتریفیوژ ها عنوان میکنن. یک مقام ایرانی به خبرنگاران گفته که برخی کشورهای 5+1 همچنان خواسته های حداکثری دارند که مورد تایید سایر اعضای این گروه هم حتی نیست و از روی یک دیپلمات 5+1 هم عنوان شده که این کشورها نمیتونن نرمش زیادی در قبال ایران انجام بدن، چرا که باید بتونن به نوعی ماهیت برنامه هسته ایران رو که میگه صلح‌آمیزه تایید کنن. در حال از 5 روز مذاکره چند نتیجه مشخص میتونیم تا این لحظه بگیم که نام سند قرار برنامه جامعه اقدام مشترک باشه، طرفین 11 تیر ماه به وین باز میگردند و احتمالاً در سطوح مختلف تا 29 تیر ماه گفتگو میکنن و همچنان سعی در کم کردن فاصله رویکردها و ادامه تدوین پیشنویس توافق خواهند کرد.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. جلسه کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه از ادامه نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی انتقاد کرد. در این جلسه که تحت عنوان یک سال دولت روحانی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران تشکیل شد، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا، کارشناسان و 3 شاهد ایرانی سخن گفتند. خانم کلر باهری عضو جامعه بهائیان که خود و خانواده‌اش در ایران بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، حسین علیزاده هماهنگ کننده کمیسیون حقوق بشر در مورد مسائل مربوط به همجنسگرایان در خاورمیانه و شمال آفریقا، و امیر حسین اعتمادی زندانی سیاسی پیشین. در این جلسه با ذکر آمار و مصداق‌هایی چنین نتیجه گرفته شد که به رغم وعده‌های حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است. در نشست کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا به خصوص تاکید شد که مذاکرات هسته‌ای نباید مسئله نقض حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع قرار دهد. از روز گذشته نبردهای شدیدی میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان در ایالت دونیتسک در شرق اوکراین در جریان است. یک منبع نظامی به خبرگزاری رویترز گفت حدود 4000 جدایی طلب در این نبردها درگیر هستند و نیروهای نظامی اوکراین با حمایت 20 تانک و همچنین توپخانه و سلاح‌های سنگین می‌جنگند. دولت اوکراین می‌گوید در این نبردها 7 سرباز و 300 جدایی طلب کشته شدند. درستی این آمار قابل بررسی نیست. درگیری‌ها دیروز زمانی آغاز شد که شورشیان حاضر نشدند به عنوان بخشی از طرح صلح پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. این طرح صلح شامل آتش‌بس یک جانبه از سوی نیروهای دولتی و عفو جدایی طلبان به شرط آنکه سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. در ایران خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا از رواج دستفروشی بنزین در تهران خبر داده است. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از محمد رضا یزدان‌پناه.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از رواج دستفروشی بنزین در تهران خبر داده. بنزینی که رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور میگوید نه استاندارد است و نه خالص. رانندگان زیادی هستند که وقت و حوصله معطلی در صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها را ندارند و ترجیح می‌دهند بنزین را کنار خیابان با قیمت حتی بیشتر از 1000 تومان برای هر لیتر خریداری کنند. گزارش ایسنا افزوده که فروش بنزین به این شکل غیرقانونی است، اما در تهران رواج یافته. بر اساس این گزارش دست فروشان بنزین را با استفاده از کارت‌های سوخت خودروهای اسقاطی و مفقود شده، وانت بارها و موتورسیکلت‌ها می‌خرند و سپس در کنار خیابان‌ها و بزرگراه‌ها می‌فروشند. اما بیژن حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت به ایسنا گفته که فروش بنزین در ظرف توسط پمپ بنزین‌ها جز در موارد خاص ممنوع است. او افزوده که بنزین دست فروشان خالص نبوده و با مواد دیگری مانند روغن سوخته ترکیب می شود و باعث دود کردن اگزوز خودروها و آسیب دیدن اتومبیل ها می شود. سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی در کارت های سوخت کفاف مصرف بسیاری از خودروها را نمی دهد و خیلی ها مجبورند از بنزین آزاد که لیتری 1000 تومان قیمت دارد استفاده کنند. در ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین 24 میلیون کارت سوخت برای انواع وسایل نقلیه صادر شد، اما حسین هاشمی معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به خبرگزاری تسنیم گفته که از دی ماه سال گذشته 6 میلیون عدد از این کارت ها ابطال شده. دولت جمهوری اسلامی امیدوار بود با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن مصرف این سوخت در ایران کاهش پیدا کند، اما مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که مصرف بنزین پس از افزایش قیمت آن بیشتر شده و به روزانه 67 میلیون لیتر رسیده است. به گفته رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور، برخورد با دستفروشان بنزین در حوزه اختیارات دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌دهد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
و در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. کاری از آرش هستم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 88 همراه با جعفر پناهی کارگردان سینما در بهشت زهرا و پس از برگزاری مراسم ندا آقا سلطان، یکی از جانباختگان اعتراض‌های خیابانی آن سال بازداشت شد. آن بازداشت برای مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان، چندان طولانی نبود، اما سایه بازداشت و بازداشتگاه یک بار دیگر در تیر ماه سال 90 بر سر زندگی خانم محمدی افتاد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی این بار با مراجعه به منزل مسکونی او این فیلمساز را بازداشت کردند. این بار اتهام خانم محمدی همکاری با رخشان بنی اعتماد، کارگردان و فیلمساز در ساخت مستندی به نام ما نیمی از جمعیت ایرانیم بود. آن مستند به مطالبات زنان در انتخابات سال 88 و خواسته های آنان از نامزدهای انتخابات مناقشه برانگیز آن سال می پرداخت. حضور در تجمعات اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 و همچنین حضور در مراسم جانباختگان آن اعتراض ها از جمله سهراب عرابی از دیگر مصادیق اتهامی خانم محمدی بود. اتهام ارتباط و دریافت پول از بی بی سی فارسی نیز سیاهه اتهامات این فیلمساز و فعال حقوق زنان را تکمیل می کرد. خانم محمدی در گفتگویی با سایت روز آنلاین این اتهام را رد کرده و گفته است هیچگاه با بی بی سی فارسی همکاری نداشته است. او در بازداشت مربوط به تیر ماه سال 90 به بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و نزدیک به یک ماه را در دست اطلاعات سپاه گرفتار بود تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. به گفته این مستندساز او در دوره بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تحت فشار بود که به همکاری خود با بی بی سی اعتراف کند که او در برابر این خواست بازجویان مقاومت کرد. مهناز محمدی که به بیماری ام اس مبتلاست در دوره بازداشت بر اثر شوک عصبی وارده حال جسمانیش رو به وخامت گذاشت، به طوری که بدون اطلاع خانوادهش یک هفته ای را بیرون از زندان و بازداشتگاه در بیمارستان بستری بود. در دادگاهی که برای بررسی اتهامات خانم محمدی در مهر ماه سال 91 برگزار شد، ساخت فیلم کوچنامه که در جشنواره حقیقت در سال 85 جایزه ی آن جشنواره را از آن خود کرده بود، مصداق اتهام سیاه‌نمایی علیه نظام برای خانم محمدی شد و او در دادگاه به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. کارگردان فیلم مستند زنان بدون سایه که جوایز متعددی از جشنواره‌های داخلی و خارجی فیلم را از آن خود کرده به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اجرای حکم 5 سال حبس مهناز محمدی در دی ماه سال 92 به دایره اجرای حکم رفت و او در حالی که به گفته خودش فکر نمی‌کرد حکمش هیچگاه اجرایی شود، در خرداد ماه سال 93 به زندان اوین فرا خوانده شد تا برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به بند زنان زندان اوین برود.